أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین صلوات عنایت بفرمایید. موضوع بحث ما جنگ احزاب و عاشورا و نسبتش با وضعیت امروز ما بود. دیروز براتون یه مقداری درباره جنگ احزاب توضیح دادم، اون دو سه تا آیه اول که اصل جنگ احزاب رو توضیح میداد که وضعیت چقدر سخت بود از همه جا محاصره شدن رو عرض کردن. انشاءالله امروز بریم ادامه واقع رو توضیح بدیم و قبلا هم اشاره کردم که اهمیت این بحث از این جهته که هم که توی جنگ احزاب هم توی حادثه عاشورا منطق منافقان و منطق مؤمنان کاملا به طور خیلی واضح در مقابل هم قرار گرفت. فرق جنگ احزاب و عاشورا این بود که توی جنگ احزاب عموم جامعه از منطق مؤمنان تبعیت کرد، تسلیم منطق منافقان نشد. جنگ احزاب با پیروزی بود و فتوحات بعدی و همینطور پیامبر تا به فتح مکه و گسترش اسلام رسید. اما توی جریان عاشورا اغلب جامعه فریب منطق منافقین رو خورد، از منطق مؤمنین تبعیت نکرد، وضعیت یه جور شد که شد حادثه عاشورا که البته عاشورائیان اون کسانی بودن که منطق مؤمنین رو حفظ کردن. خب من قبل از اینکه وارد اصل مسئله بشم یه چیزو نکته رو به عنوان مقدمه این بحثمون باید عرض کنم که این جوابی مقدار مهمه. ببینید این دو تا مطلب که میگم خیلی ساده است، همه تون میدونید، اما نتیجه‌اش یکم عجیب غریبه. اون دو تا مطلب چیه؟ یکی این که منافق بدتری یا کافر؟ بگید منافق، همین میدونن. نکته دوم اینه که منافق تو جامعه دینی درست میشه یا تو جامعه کفر؟ جامعه دینی، اینم همین میدونن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که تو جامعه دینی یه آدمایی پیدا میشن از کافر بدتر. درسته یا نه؟ اگه خدایا اگه جامعه دینی درست کنیم یه آدمایی پیدا میشن از کافر بدتر، پس جامعه دینی درست نکنیم. این شبهه یه که مرتب تو جامعه ما راه میندازن. گرفتی یا نگرفتی؟ آقا جامعه دینی درست کنید، بدانید که تو جامعه دینی شما آدم پیدا میشه از کافر بدتر، از ترامپ بدتر، از بوش بدتر، از صدام بدتر. حالا که اینجوره جامعه دینی درست بکنیم یا نکنیم؟ پس پیامبر اشتباه کرد دیگه. نعوذ بالله. آقا بنی امیه زمانی که پیامبر اسلام نیامده بود چقدر قدرت داشتن؟ بگو چه حتی کجا قدرت داشتن؟ تو کدوم کشورها؟ فقط تو داخل مکه. غیر اینه بنی امیه یکی از قبایل قریش بودن، تو خود مکه یک کمی قدرت داشتن. 60 سال بعد از رحلت پیامبر دایره قدرتی بنی امیه شد کجا؟ شد از حوالی اندلس یا اسپانیای امروزی تا نزدیکی‌های هند. معاویه، حکومت معاویه این بود دیگه، از اسپانیا بگیر بیا برو هند، ایران و عراق و اینا همه وسطش دیگه، سوریه و شام و همینجور برو اونها، مصر و اونها رو بگیر بیا تا اینجا پاکستان و افغانستان و هند. خدایا اگه پیامبر تو بفرستی یه عده آدم فرصت طلبی پیدا میشن تو عالم بی‌نظیرن از فرصت طلبی، از بدی، و اینها میان مردم رو سرکیزه میکنن، چه خبر؟
نه یه ذره کوچولو از اسپانیا تا هند. پس خدا نفس میان برای تو بهتر نیست نفسه؟ خدا اشتباه کرده؟ قطعا نه. من پاسخ ساده شو میگم برم سراغ بحث. فقط این نکته رو اول به عنوان مقدمه داشته باشی. آقا تو جهان یه دونه علی بیاد میارزه به اینکه هزار تا معاویه درست بشه. یه دونه حضرت زهرا معادل است با برتر است بر تمام انحرافاتی که سوره قدرها خوندی دار سوره قدر یا نخوندی. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناها فی لیلة القدر. از امام صادق علیه السلام رو بده. اللیلة فاطمه القدر الله. لیلة القدر حضرت زهرا. حالا برو آخرش. لیلة القدر خیرون من الف شهر. یه روایت دیگه داریم. لیلة القدر خیرون من الف شهر بنی امیه. ملک بنی امیه. لیلة القدر بهتر است از هزار ماه حکومت بنی امیه. فقط جالبه جز معجزات قرآن ها. جالبه. رفتن حساب کردن دیدن حکومت بنی امیه از هزار ماه 11 سال بیشتر داره. از اون اشتباه شد که بعد رفتن دوباره حساب کردن دیدن بابا جون وسط دوره بنی امیه این ابن زبیر سری داشتید سری مختلف ابن زبیر رو ابن زبیر اومد حکومت رو به دست گرفت. یه دوره بعد از یزید یه خلایی پیش اومد ابن زبیر و حکومت زبیریان شد 11 ماه و همون چند ماهی که اضافه است. این 11 ماه و چند ماه حکومت ابن زبیر که وسط دوره بنی امیه پیدا میشه هستش بکنی دقیقاً 10000 ماه حکومت کردن. پس خدا میگه لیلة القدر خیر منه. یعنی ما یه زهرا گذاشتیم تو عالم هزار ماه حکومت بنی امیه رو جبران میکنه و اون بهتره. جبران اون اثرش بیشتره. اینا هزار ماه انحراف ایجاد میکنن تو اسلام. یه حضرت زهرا به همینا میارزه. حالا شاه بذار حضرت علی و امام حسن و امام حسین و بقیه ائمه و اصحاب ائمه و این همه آدم تو عالم پیدا شد. بله حکومت دینی بیاد آدمهای خیلی 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 بدی هم پیدا میشن. اما این خیلی خیلی بدا فریبت ندن بگی اصل حکومت دینی بده. شبهه‌ای که مرتب تو جامعه ما القا میکنن. خود خدا گفته دیگه. اول یه بار دیگه مقدمات رو میگم. همه تون میدونستید مقدمات. مقدمه یک چی بود؟ منافق از کافر بدتره. آیه قرآن ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. مقدمه دوم چی بود؟ منافق تو جامعه دینی درست میشه. اینه که دیگه همه میدونن. نیاز نیست خدا بگه. حتی خدا هم آیه مختلف گفته اول دیگه همه میدونن. پس تو جامعه دینی آدمای پیدا میشن تو حکومت دینی آدمای پیدا میشن از کافر بدتر. تعجب نکن. اگه اینها همه کاره بشن اون موقع است که میشه حکومت بنی امیه. مادام که همه کاره نشدن حضرت علی علیه السلام مدارا میکنه. حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم. این پرانتز مقدمه گفتم یه مطلب بعد مقدمه بحثم بگم. نکته دوم این که پس نکته اول میشد حواستون باشه تو جامعه دینی تو حکومت دینی منافق پیدا میشه. چه منافقایی؟ بابا تو آیه قرآن سریم بخونم این نظر قول برو برق از سرتون بپره. ببین چه خبره. آها کیا حرف منافقین رو گوش میدن؟ حتما این آدم بدا دیگه. نه آقا جون نه فقط آدم بدا خیلی آدم خوبای جامعه. اصلا بسیجی ها خیلیشون بعضی اصلا حواسشون نیست میدن حرف منافقین گوش میدن. آیه داریم زرش باید میشه. یه دست بسیجی ها هم فریب منافقین رو میخورن دیگه. هزار بقیه رو بکن. آیش چیه؟ تو سوره فکر میکنم توبه باشه. در برای منافقین توضیح میده. میگه لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالم ولا. میگه که اینا یه گروهی از مسلمان ها را افتادن برای جنگ. یادم نیست کدوم جنگ. شاید جنگ تبوک بود. را افتادن برای جنگ. کیا را میفتن برای جنگ داوطلبانه؟ بسیجی. من گفتم بسیجی منظورم این بود. اونا که داوطلبانه میرن جهاد فی سبیل الله بسیجی هم دیگه. بسیجی ها را افتادن. بعد یه عده را نیفتادن. اون عده که را نیفتادن منافقین بودن تو اون زمان. پس اینا خیلی ناراحت هست. چرا یکی ها نمیان؟ بسیجی ها ناراحت بودن. خدا بشون که خیلی دلتون نخواد اینا را بیاد. میدونی چرا؟ لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالم ولا اوزعو خلالکم و فیکم یبغونکم الفتنه، میگه اگه اینا بیان کارشکنی میکنن، هی مشکل ایجاد میکنن، هی فتنه انگیزی میکنن، این جملهش محل بحثمه. و فیکم سماعون لهم، این منافقین اگه همراه شما برای جهاد بیان این کار میکنن، این کار میکنن، این کار میکنن، و صرف اینا مهم نیست، مهم اینه که در میان شما بسیجی که رفتید جهاد فی سبیل الله، یه عده نه اینکه سامعن، سماعن، سامع یعنی کسی که میشنوه، سماع یعنی کسی که گوش میده، حواس رو جمع میکنه، چی داره میگه گوش بده، من مجلس ما یه عده سامعن، یه عده سماع، سامع اون طرف داره صدای منو میخوره به گوشش دیگه، اما خیلی سماعن، آ چی داره میگه، حرف عجیب غریب چی داره میزنه، همه سماع شده این حرفو که میزنه.
بله این خطر ها هست.
پس حرف اول اون منافق تو جامعه دینی پیدا میشه، خیلی آدمای بدتر از کافرها. نه پس خدا هست حوالی مزاره ما این منطق منافق و منطق کافر رو مؤمن رو بگیم. مطلب دومی که میخواستن بگم اینه، منافق هیچ وقت تابلو نمیذاره آقایون توجه کنن بنده منافق هستم، میکنه نمیکنه که اتفاقا منافق هرچی منافق تر باشه بیشتر جانماز آف میکشه، درست یا نه؟ هرچی منافق تر باشه بیشتر رول بازی میکنه. آقا تو جامعه ما کی میتونه خوب منافق باشه، خیلی حرفه ای منافق باشه؟ کسی که این لباس بنده بپوشه، اگه لباس بنده لباس پیامبر بپوشه که منم پوشیدم. حالا حرفای عجیب غریب میزنم ها، قولی در سرش و تنش زیادی کردی حرفا رو میزنی، اما سر اون مدت هاست به تنمون زیادی کرده. آره بعد جا رو بگیم، ما باید بدونید شما منافق از این لباس میپوشه چون این لباس خیلی قابلیت سوء استفاده داره، همون گونه که قابلیت حسن استفاده داره، این لباس لباس مقدسیه، مردم به این لباس احترام میذارن. پس اگه من میخوام یه کاری کنم سر دیندار و کلا بذارم، این لباس خوبیه. یعنی منافق خیلی اصلا ریش میذاره، خیلی اصلا جانماز رو میکشه. آها منافق پس هر کی لباس پوشید منافقه. آره نه آه اشتباه نکنم، لباس مقدس لباس پیامبر اولیاء الله این لباسو پوشیدن، آیت الله بهجت میپوشید، امام خمینی میپوشید، چون این خوبا رفتن پوشیدن اون منافق هم میاد میپوشه. اصل لباس مقدس، من نمیخوام، من خودم این لباسو پوشیدم که نمیخوام به لباس خودم توهین کنم، که چون مقدس بوده منم رفتم پوشیدم. اما حواست باشه تو اینایی که این لباسو میپوشن یه عده منافق هم هست. قرآن تعبیر میکنه این کسی هم من الاحبار و رهبان، عالمان دینی، حالا قبلا تو زمان یهود بودن، حالا زمان ما فرق کرده. خب خیلی سخت، پس ما چیکار کنیم؟ آقا بزنیم دوسترمون دیگه. تو جامعه دینی منافق پیدا میشه از کافر بدتر، برخی از منافقین هم که اصلا لباس روحانیت میشن قیافه. آقا منافق ممکنه به مناسب بالای حکومتی راه پیدا کنه؟ تو حکومت علی، حکومت خودونو بلش کن، حکومت علی، حکومت علی که قبول داری، حال مرغا رو قبول نداری، حکومت از علی که قبول داری، آیا ممکنه تو حکومت علی علیه السلام منافق تو رده های بالای حکومتی قرار بگیره؟ بذار سوالو سخت‌تر بکنم، آیا ممکنه خود علی برداره یه منافق و یه منصب بالا بالا بهش بده؟ ممکنه یا نه؟ با کمال تأسف باید عرض کنم بله. آخه چرا علی؟ تو که میدونی منافقه. اول بگم واقعشو، فکر نکنم خودم درآوردم. یکی از منافقین مهم زمان علی علیه السلام اشعث ابن قیسه. اشعث ابن قیس تو سریال امام علی، نمیدونم یادتون هست یا نه، خیلی سال قبل پخش کرد، همونه که وقتی ابن ملجم میاد توی کوفه میره خونه اشعث، تو همون اشعث هست یا تو من اون یکی سریال دیدم، سریال امام علی خیلی سریال دقیقی بود، خدا خیر بده اینا میر باقری و هم سریال امام علیش هم سریال من تو تاریخ زیاد کار کردم، هم سریال امام علیش هم سریال مختارش بلا تاریخی خیلی دقیق بود. حال ندارید کتاب بخونید برید فیلمو نگاه کنید، خیلی پرنوشته بود. اشعث کسیه که تو نهج البلاغه خطبهش هست، این کلمه رو، اینه که اهل نرم افزار و اهل جستجو هستن تو اینترنت، این جمله رو بزنن سری میاد حدیثش تو همین موبایل ها، خیلیشون نهج البلاغه دارید، قد ایها المنافق ابن الکافر، تو نهج البلاغه جستجو کنید سری خطبهش میاد. حضرت یه بار بالای خطبه بود، این اشعث چرت و پرت گفت، حضرت دیگه عصبانی شد گفت ایها المنافق ابن الکافر، ای منافقی که بابات هم کافر بود. این اواخر عمرشه این خطبه حضرت، این حضرت میدونه این منافقه. اما تو جنگ صفین، برید کتاب شرح نهج البلاغه ابن عبدالحیید رو بخونید، تو جنگ صفین علی علیه السلام خودش میره در خونه اشعث، ازش تقاضا میکنه، التماس میکنه تو جنگ بیا. و وقتی هم که میاد، خود علی فرمانده جناح راست مالک اشعث، فرمانده جناح چپ یعنی در عرض مالک اشعث، اشعث ابن قیس. آه علی تو میدونی این منافقه؟ آره میدونه. چرا میذاریش؟ بعد بهتون بگم تو جریان حک خوارج که اومدن دور سریال اومدن این تیکرم نشون داد، مالک اشتر رفته بود جلو داشت بیجنگید، اشعث ابن قیس و اون احمق های دورو بریش قرآن ها رو نیزه دیدن، گفتن ما با قرآن نمی جنگیم. علی رو محاصره کردن، فرمانده یک جناح لشکره، علی رو محاصره کردن، مالک با جناح خودش تو میدانه، این یکی با این یکی جناح علی رو محاصره کرده. علی دستور داد مالک برگرد، مالک پیغام داد به علی بگی 10 ضربه شمشیر بیشتر نمانده به خیمه معاویه. علی پیغام داد اگه میخوای علی رو زنده ببینی برگرد. بعد همین ملعون که خوارج را انداخت خودش توبه کرد، خودش نرفت جز خوارج، یک قول امروزی مارمولکی بود. آقای علی علیه السلام، آقای علی، حضرت علی علیه السلام، تو که میدونی این منافقه چرا میاریش؟ تحلیل سیاسی هم بکنی، تحلیل اجتماعی هم بکنی. منافق گاهی وقتا تو جامعه نفوذ زیاد داره، حضرت میخواد بره جنگ، افرادی باید باشن محروم و بسیج کنن. این منافقه خیلی نفوذ داره، بدشانسی منافقه. این یکی از بدیاشه که تو جامعه گفتم سماعون علکم، شما بسیجی‌ها تو خیلیشون تابعونه، در نمی همه ها که عده‌ای از میان شما ها هم هستن، در میان شما رو پیدا میشه چه جزء بقیه. پس منافق تو جامعه دینی پیدا میشه، تو مناسب حکومتی هم بالا میره، تابلو هم نمیزنه من منافقم. حضرت علیه السلام هم آخر عمرش، اون اواخر عمرش که دیگه همه چی تمام شده بود، دیگه چند روز بعدم شهید شد، گفتش که این منافق قدرش هم لو نداره، تو نمیتونست لو بده، موقعیت اجتماعی نمیذاش لو بده. خب حالا بریم سراغ مطلب. حالا این بحث ما چی بود؟ دکتر بحث یادون نره، موضوع بحث ما جنگ احزاب. گفتن جنگ احزاب یه خاصیت مهم داشت، منطق منافقین با منطق مؤمنین مقابل هم قرار گرفت. قرآن میاد تو منطق شرطه منافق رو از کجا بشناسم؟ از قیافه؟ نه، چون ممکنه قیافش هم با امامه هم داشته باشه. از نماز خوندنش؟ نه، چون ممکنه جانماز هم برات آب بکشه. بعد منطق منافق رو تو قرآن کشف بکنی، بعد ببینی منافق چی کار میکنه. و کوفیان مشکلشون این بود که منطق منافق رو نفهمیده بودن، پیرو به منطق منافق شدن. تو جنگ احزاب مردم فهمیدن منطق منافق رو، آیات قرآن نازل میشد، منطق منافق رو براشون شرح میداد، مردم منطق منافق دستشون اومد، دنبال منافق را نگرفتن، جنگ احزاب به نصف نیام و تموم شد. اما تو کوفه که رسیدن مردم دیگه قرآن نمیخوندن، قرآن میکردن قرآن، گفتن قرآن بخونید مهمه، قرآن نمیخونن، قرآن بخونید. حالا میخوام ببینم منطق منافق امروز، فکر میکنم فردا شاید، نمیدونم، یک دو روز حداقل ما مجبوریم این آیه منطق منافقین رو شرح بدیم. از آیه 11 9 تا 11 اصل داستان بود سوره احزاب، از آیه 12 شروع میشه منطق منافقین. خیلی منطق پیچیده و عجیب غریب و خنده‌داری هم هست، وقتی تحلیلش بگیری خنده‌داره، ولی موج فوج فوج مردم رو با خودش میبره. الان من براتون تحلیلش بکنم، همه تون میبینید چقدر مزخرفه این منطق، اما انقدر مردم حواسشون پرته، فریب این منطقو میخورن. وقتی قرآن نازل نمیشه، وقتی مردم قرآن نمیخورن، فریب میخورن. اولین آیه، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرضون ما وعد الله و رسوله الا غرورا. ببینید منافق به خودی خود نمیتونه کارو پیش ببره مگر یه عده آدم بیمار دل، کسایی که تو دلشون مرض هستن باشن. این آدمای بیمار دل زمینه رو برای منافقین مهیا میکنند. خودش آدم درستی نیست، چون آدم درست حسابی نیست، شایعات روش سریع تأثیر میذاره، سریع دنبال شایعات را میگیره میره، منافق شایعه رو میندازه این پخشش میکنه. بعد ببین جملهشون چیه؟ ببین چقدر اینا آیه خود قرآن بخونم که نگه از خودش آیه نازل کرد. یه صلوات یه فرستی ببین آیات دیروز این بود: ای مؤمنین نعمت خدا رو به یاد بیارید هنگامی که ما یه لشکری فرستادی، لشکری اجاعت، یه لشکری اومد شما رو محاصره کرد، ما هم لشکری و بادی فرستادیم، اینا رو بعدا متلاشی کردیم. اما به یاد بیارید هنگامی که این لشکر از بالا از پایین همه جامعه شما رو محاصره کردن، ازاغت الابصار چشم ها قاطی کرده بود، بلغت القلوب الحناجر قلب ها به گلو رسیده بود، و تظنون بالله ظنونا. این دو تا آیه رو نکته بگم بعد در سراغش. ازاغت الابصار چشم مهمترین عامل شناساییه، درست یعنی شما با چشم میشناسی دیگه، یعنی ابزار شناساییتون دچار اختلال شده بود. قلب تو تعابیر قرآنی عامل تصمیم گیریه، همه خدا میگه طرف قوت قلب داد بهم. قوت قلب یعنی چی؟ یه طرف فلانی بهش قوت قلب بده، قوت قلب یعنی یه کاری کن قلبش خبی بشه درست تصمیم بگیره. قلب عامل تصمیم گیریه. خدا میخواد بگه وضعیت وقتی که مصیبت، تحریم اقتصادی سیاسی اجتماعی شدید شد، هجوم دشمن شدید شد، محاصره تنگ شد، تو این شرایط تشخیص افراد دچار خطا شد، تو این شرایط تصمیم گیریشون دچار اختلال شد. حالا خدا میخواد این اختلال رو شرح بده. اصل اختلال رو کی ایجاد کردن؟ منافقین. اذ یقول المنافقین والذین فی قلوبهم مرض، اینا گفتن، اونایی که تو دلشون مریض بودن پذیرفتن. ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، آقا خدا و پیامبرش به ما فریبمون دادن. خیلی جمله جالبه از مزخرف بودن. آخه خدا دروغ میگه؟ آقا میشه خدا فریب میده؟ آخه یا بگو خدا رو منکرم، تقریب آدم معلومه. تو پیامبر رو قبول داری بعد که پیامبر فریبم داد؟ همین چی شد؟ میگن پیامبر و خدا جز فریب به ما چی نگفتن، وعده ندادن، وعدهشون سراسر دروغ بود. ببین چه قشنگ وارد میشه، نمیگه من منکر خدا. آقا کسی بگه خدا دروغ گفت، خدا قبول داره؟ معلومه حرفم یا نه؟ ها؟ آدمایی که خدا رو قبول دارن میگن خدا وعده دروغ میده؟ آدمایی که پیامبر قبول دارن میگن پیامبر وعده دروغ میده؟ اما چون فضا بحرانی شده، چون فشار زیاد شده، افراد دیگه فکرشون تأثیر شده. این نمیگه من خدا و رسول رو منکرم، میگه خدا و رسول به ما وعده دروغ دادن. ببین کار رسانه یعنی این، کار تبلیغاتی یعنی این، یعنی یه جور فریب میده. کی داره فریب میده؟ یه جور فریب میده که تو فکر میکنی اونی که پیامبره، اونی که امام جامعه است، اون داره فریبت میده. جز وعده فریب به ما ندادن. آقا خب منافقین که معلومه برای چی دارن این حرف رو میزنن. اون فی قلوبهم مرض چی شد؟ اونا چرا اینو گفتن؟ به خاطر که زندگیشون، نمیدونم این منبر بود یا اون یکی منبر گفتم، گفتم ما خیلی از دیده خیلی وقتا که این هم شد زندگی. آقا مواظب باش هر وقت وضعیت زندگی یه جور شد که گفتی این هم شد زندگی، بدون داری اشتباه میری مسیر رو. آدمی که تو مسیر خدا باشه هیچ وقت نمیگه این هم شد زندگی، میگه این هم شد زندگی. اصحاب امام حسین تو اوج محاصره شون چیکار میکردن؟ گفتن شب قبل از زندگی میخندیدن، جوک میگفتن. این شد زندگی. ما یه عمری بود دنبال این زندگی بودیم. منافق وقتی سنگین میشه شبهه رو میندازه، اونایی که دلشون یه جایی میلرزه اونا هم میگن که بابا راست میگه، خدا و رسولش حرف راست نزدن. آیه دیگه که حالا بعدا میرسیم تو منطق مؤمنین، مؤمنین وقتی که میگه که همین تو همین سوره هست که میفرماید که از یقول ببینم کجایش که صلوات دیگه بفرستید به منطق مؤمنین. مؤمن کیه؟ اصحاب عاشورا. به منطق مؤمنین ولما رع المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله و صدق الله ورسوله. مؤمنین محاصره رو که دیدن، دشمن رو که دیدن، دیدن تو محاصره گیر افتادن، گفتن این بود بعدی خدا، خدا و رسولش راست گفت. ببین چقدر فرق منطقه. اینا که فشار میاد بهشون میگن اینم شد زندگی، اونا که فشار میاد بهشون میگن این شد زندگی، ما منتظر این بودیم. و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانم و تسلیما. فقط ایمان. اصحاب عاشورا وقتی محاصره کامل شد ایمانشون رفت بالا، غیر اینه دیگه. انقدر ایمانش رفته بالا از خوشی نمیدونه چیکار بکنه، شروع کنه سر به سر کشتن اینون. دقت کردی یه حالی هم به ما میدن؟ یواشکی یه پرانتز کوچولو باز کنم. دیدی بعد از هیئت روزه میخونی سیره که زیاد زین خوب گریه میکنی میری بیرون شروع کنی به همه سر و سر گذاشتن؟ نشده برای شما؟ اوکی اصلا من همیشه اینجوری بوده. بعد هی بچه بابا امشب شب عاشوراست، امشب روزه خوندی یا خجالت بکش، حواس دید دوباره شروع میکنه. این همون حال برهیره. انقدر خوش شدیم تو کربلا، انقدر خوش شدیم پا منبر ابا عبدالله، پا روزه ابا عبدالله، وعده خدا و رسول تو جانمون نشسته، دست خودمون نیست. هی بزرگتر میگه بچه خجالت بکش، اینقدر شروع نکن، نخند. راستی که ببخشید آقا، معذرت بخوا. یعنی نه دیدی نمیشه تو آیت شما نمیشه؟ ها؟ نه؟ زیاد میشه اصلا. این بچه یاد من بعید نمیاد باشه که خبر نباشه. حواسا ما وعدن الله و میگن ما ملت گریه ایم، افتخار میکنیم ملت گریه ایم، افتخار میکنیم ملت گریه ایم، فکر کنیم ملت خنده بودن هنره. من با یه جوک میتونم ظرف 5 ثانیه همه تون رو بخندونم؟ نمیتونم. همه تون خوندید این جوکا؟ نه دیدی تو اسمس میگیدی نه یه یه رفت میزنی میخندی؟ چقدر طول میکشه عشق تو در بیارم؟ مرد که گریه میکنه؟ ما ملت گریه ایم، افتخار میکنیم ملت گریه ایم. گریه نه، روح من با امام حسین متصل شده، عشق عالم امام حسین، من عاشق شدم گریه میکنم. عاشق شدن مرد میخواد. هی حالا شبهه میکنن افسردگی میاره. کجا افسردگی میاره؟ بچه یکی افسرده دیدی تو؟ میگن چرا عزاداری را میده؟ مزخرف میگن آخه یک بار مطمئنم کسی که شبهه رو میدازه یک بار پاش توی هیچ یکی باز نشده. شبهه انداختن الان دیدید یا نه دیدید تو بازای مجلس؟ شبهه انداختن آقا مردم مشکلات اقتصادی به اندازه کافی دارن، شما که چرا با عزاداری افسردگیشو بیشتر میکنی؟ احمق، نفهم. چی بگم من به تو؟ یه بار بیا مجلس ابو عبدالله ببین افسردگی میگیری یا افسردگی یادت میره؟ غیر اینه نمیفهمن. اونایی که نمیفهمن باور میکنن. خب عیب نداره، هم برای خودشون میگن، خودشون هم برن باور کنن. الحمدلله به کوری چشم دشمنان اسلام امسال دهه معرف شلوغ‌تره. من هر جا دارم میپرسم میگن آقا از شب اول جمعیت بیشتر بود. اونایی که بحثشون اول اونجا رو نپرسیدم، من حالا اینجا سال اولش این مسجد، ولی من از همین حیات عاشقان مهدی بودم، حیات دیگه هم 3-4 تا رو پرسیدم، همشون بی اتفاق گفتن آقا ما آمار داریم، مثلا قضا میدن ما اینقدر درآورد قضا کرده بودیم 200 تا کم آوردیم، 300 تا کم آوردیم، هر سال قبلمون اینقدر بیشتر اومد از شب اول. حالا بعد فردا هم میاد میگن که آقا مردم مشکل معیشتی داشتن، گرسنه بودن، مثلا نیاز قضا بخورن، یه مزخرف دیگه بلدن بسازن دیگه، هر چی بگی یه مزخرف برات میسازن. عاشق نشدن نمیفهمن عاشق یعنی چی. آخ بحثمون طولانی شد، جمع‌بندی کنم عرایزم رو. منافق تناقض داره تو منطقش، خوب بفهم. حرفی که میزنه رو تجزیه تحلیل کنه خودت میفهمی. خدا و رسول به ما وعده دروغ داد؟ آقا خدا نمیتونه خدا باشه، رسولم رسول باشه، بعد وعده دروغ بگه؟ پس اینی که اینجوری داره حرف میزنه منافقه دیگه. مگه خدا و رسول گفته بودش که سختی نمیاد؟ خدا و رسول که مکرر گفته بود، آیه قرآنه بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم اول سوره عنکبوت، احسب الناس ایسرکو ای یقولو آمنا و هم لا یفتنون؟ آیا مردم گمان کردن گفتن ایمان آوردیم تمومه؟ ما اینا رو دچار فتنه، دچار آزمایش‌های سخت و سنگین نمی‌کنیم؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قطعاً این قطعاً همش تو آیه است. واو قسم، لام لام تأکید، قد تحقیق، نون نون مشدد. اینو که عربی بلدن اینو گرفتن. قطعاً قبلی ها رو دچار فتنه کردیم تا معلوم کنیم کی راست میگه کی دروغ میگه. خدا خودش گفت من وقتی مؤمن شدی میندازم تو فتنه تا ببینم راست میگه یا نه. کجا وعده دادش که دچار سختی نمیشیم که شما میگه خدا و رسولش دروغ گفت؟ اما وقتی منطق مناسب تو جامعه شایع میشه، نیاز نیست احزاب بیان خبر لشکر شام لشکر کوفه درست میکنه. امروز روزیه که لشکر عمر صدر رسید به کربلا. آقا لشکر عمر صدر رسید به کربلا چند تا؟ من منبر قبلی هم گفتم این جلسه را میگم بذار آمار بدم بدونی چه خبره. عمر سعد با 9000 نفر، قبلا شم با 1000 نفر یا 2000 نفر اومده بود. عمر سعد با 9000 نفر، زید ابن رکاب کلبی با 2000 نفر، حسین ابن نمیر با 4000 نفر، مضر ابن حربه با 2000 نفر، شبث ابن ربی با 1000 نفر، حجار ابن افجر با 1000 نفر، کعب ابن طلحه با 3000 نفر، شمر خودش با 4000 نفر از اهل شام. چه خبره؟ چند نفر رو میخواید بکشید؟ این همه آدم لشکر کشید چه خبره؟ بابا قرآن گفته مؤمنین راسخ 20تاشون به 200 حریفن. اینا 70 تا 100 تا 150 تا 200 تا با خانواده همه رو بگیرید 200 تا که نشودن. شما فرض بگیرید اینا 200 تا 200 تا 10 برابرش 2000 تا، شما 4000 تا ببرید. چه خبره 30000 تا لشکر بردی اونجا؟ اینا چیان 30000 تا؟ همشون اعوان و انصار هن؟ همشون اصلی منافقین هن؟ نه بابا، این همون مردم عادی بدبختی هن که از لشکر شام ترسیدن شدن لشکر کوفه، لشکر کوفه رو درست کردن. وعده های خدا رو جدی نگرفتن. وقتی دو تا تشر زد ابن زیاد، دو تا تهدید کرد، همه غلاف کردن. وقتی خبر محاصره لشکر شام رسید، ترسیدن رفتن مسلم رو تنها گذاشتن. وقتی مسلم تنها شد لشکر کوفه درست میشه. باز دم مردم ما گرم، 40 سال از انقلاب داره میگذره، رها نکردن این هم محاصره شدن، دمشون گرم، پای شدن پای مسلمشون، واقعا دمشون گرم. فشارو بیشتر میکنن بکنن عیب نداره. بله میدونم اونی که دل ما رو میسوزونه، دل همه رو میسوزونه، منافقین داخلیه. اونا هر غلطی بخوان بکنن نمیتونن، هر چی ما میگیم این داخلی هست. از این گروه هایی که داخل مثل زالو افتادن خون مردم رو دارن میمکن. این آله درد داره، منم میفهمم درد داره، میخوام برم سراغ همین جریان انشاءالله شبای بعد. ولی حواست باشه همین زالو صفت ها، همین ها میان رول بازی میکنن، فیلم بازی میکنن، آخر یه کاری میکنن علی علیه السلام شد خلیفه ظالم نعوذ بالله. مردم رو بسیج کردن، رفتن علی رو کشتن. این تجربه تکرار شده بارها و بارهای تاریخه، نه فقط تو اسلام، تو غرب، تو اروپا، تو آمریکا. برید شیلی رو بخونید، آلنده رو بخونید، جنرال پینوشه رو بخونید. یه آدم خوب ضد آمریکایی تو شیلی شد رئیس جمهور. تحریم اقتصادی کردن، فشار اقتصادی رو شدید کردن، انقدر شدید کردن مردم گفتن آقا ما نون میخواییم، ما آزادی نمیخواییم، ما هیچی نمیخواییم، ما نون میخواییم. خود این مردم ریختن اون رئیس جمهوری که خودشون گذاشته بودن کشتن. جنرال پیداشه اومد برشون مسلح شد، 5 میلیون آدم کشت تو شیلی. اینا خواستن نون برسن، کشته شدن، 5 میلیون کشته شد. بنی امیه مردم از لشکر کوفه ترسوندن، محاصره اقتصادی، محاصره سیاسی، از اینا ترسوندن. اینا رفتن حسین رو کشتن. بنی امیه 1000 ماه حکومت کردن، این کوفیان مرتب تو سری قر بودن، مرتب کشتن ازشون. هوا درخواست رو جمع کن، تحریم اقتصادی اگه موفق بشه ایران رو میکنن داعش. سوریه رو گذاشتن جلو چشمون ببینیم چه خبره. اینا پیروز بشن حکومت رو میدن دست منافقین داعشین قدیمی. داعش همون کار منافقین رو میکرده. نمیدونم امروز یه عده شدن طرفدار منافقین، چقدر احمقن، چقدر بیخبرن. با منافق با داعش چه برکت؟ بچه 5 ساله میکشتن. خب داعش هم بچه 5 ساله میکشه، بی خودی میرفتن آرامو میگرفتن میکشتن. پوست بسیجی رو کندن، گرفتنش پوستش رو کندن مجاهدین. خب داعش همین کار رو داره میکنه. داعش شده دیگه، حالا مجاهدین شدن برای خودشون کسی، مدعی هم شدن. حواست رو جمع کن، اگه این حکومت زمین بخوره منافقی میان. منافقین همون داعش هست. الان دیدی که مرتب دارن حمایت میکنن. چش تو باز کن، چه نقشه ای برای ما چیدن. بله دوباره تاکید میکنم، اصلا حرفای من این نیستش که مفسد داخلی نداریم. تا دلت بخواد داریم، با اجازه شما رسما میگم حالا ولو ضبطم میشه، تو مسئولین اونم داریم. بحث من همینه. این شبا من سراغ این حالا این آخری داده مونیم یا نه. نه باید به اینا را بگیم به جامعه. من اسم از کس نمیبرم، تحلیل میدم، خودتون تحلیل رو بگیرید برید جلو. ببخشید خیلی عرایزم طولانی شد دیگه، روزه هم دیگه نمیرسیم. روزه دعا کنیم. خدایا الله لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، تا نیامرزی از دنیا نبر. توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما. در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. ما رو جز یاران باقی اون حضرت قرار بده. ما رو جز منتظران باقی اون حضرت قرار بده. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما. مردم مظلوم جهان در هر جای هستن، ببیجه مردم مظلوم یمن، بحرین، فلسطین، عراق، میانمار، هر جای هستن، هر چه سریعتر با ظهور امام زمان علیه السلام، با عنایت امام زمان علیه السلام نجاتشان عنایت بفرما. شر ظالمان رو با عنایت امام زمان علیه السلام به خودشون برگردون. حاجت همه حاجتمندان رو با عنایت امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. همه مریض ها، درمانده ها، یه مریضی رو به من امروز گفتن، هر مریضی هر درمانده‌ای هست با عنایت امام زمان علیه السلام همین الان شفای عاجل عنایت بفرما. اولین و آخرین دعای همه ما رو تجلیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.